کسانی که راجع به استثنای عقیب دو جمله یا سه جمله قائل شده بودند که این استثناء به همه برمیگردد، اینها تقریبا 6 دلیل داشتند که از این 6 دلیل 5 دلیلشون رو خوندیم. حالا نوبت به دلیل ششمشون رسیده. اینجور در به سلام میگن میگن که لواحق کلام و توابع کلام، چون ما یک کلامی داریم یه لواحق کلام. کلام که خوندیم اونی که متضمن دو تا کلمه باشه، بل اسناد که دو تا کلمه که بینشون اسناد باشه دی میشه کلام. وقت که لذا مسند و مسندان الیه را میگن عمده در کلام. باقی خورده ریزای کلام که زمان، مکان، شرط، استثناء، حال اینطور چیزا، اینا میشه لواحق کلام. وقت اینا را کی متکلمی که داره سخن میگه حق دارد که به کلام بچسبونه؟ تا فارغ از کلام نشده است، تا وقت حق داره. یعنی که تا وقت که داره صحبت میکنه هر قیدی، هر شرطی، چیزی میخواد ذکر کنه چسبوند به کلام، خب مطابق رویه عقلایی صحبت کردن است. اما اگه کلامو ختمش کرد بعد بخواد یه قیدی بیاره، این دیگه پذیرفته نیست، یعنی خلاف رویه صحبت کردنه. بنابراین چون متکلم تا مشغول به کلام است حق داره قیدی، شرطی، استثنایی بچسبونه، پس تا تموم نشده صحبتش هر قید آورد میشه مؤثر در کلام باشه. مثلا من حالا شروع کنم بگم که خیلی خوش شما این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، اینها، وقت بس 5 دقیقه طول میکشه تا برسم به آخر حرفم، او آخر حرف یه قید بیارم بگم به شرطی که با کارا دیگه مزاحم نباشه. خب این میشه مؤثر در اول کلام، وسط کلام، آخر کلام، یعنی برای همه باشه. چون میشه مؤثر همه باشه، بنابراین باید مؤثر در جمعی باشه. این دلیل ششمشون. از این کتاب لطف کنید و سادسها، صفحه 134، سادسها ان لواحق الکلام و توابعه من شرط او استثناء یجب ان تلحقه، لواحق کلام و توابع کلام که شرط یا استثناء واجب است ملحق به کلام بشه، مادام الفراغ من لم یقع، مادامی که فراغ از کلام واقع نشده است. فمادام متصلا لم ینقطع، پس مادامی که کلام متصل است و قطع نشده است، فاللواحق لاحقتون به و مؤثرتون فی لواحق، بهش ملحق میشه و مؤثرم هست، یعنی رو معنای کلام اثر میگذارد. بنابراین فل استثناء المتعقب للجمل المتصله، استثناء دنبال آمده جمله هایی که با هم وصلن، المعطوف و بعضها علی بعض، جمله هایی که عرض شده است بعضیش بر بعضی، این استثناء متعقب یجب ان یؤثر فی جمیعها، واجب است که اثر کنه در همه. خب این 6 دلیل اینا، حالا جواباش هم سامالم پشت سر هم میگه و این از نظر ما خب اسباب حیرت میشه. قاعده این است که یه دلیل رو بگن جوابش بگن دوباره یه دلیل دیگه. بنابراین ما هر کدوم جوابا رو بخوایم بگویم باید یه اشارهی به اصل دلیل بکنیم تا جوابشون. حالا دلیل اولشون این بود، گفتن چون اگه شرط دنبال چند جمله بیاد واجب به همه برگرده، پس استثناء هم باید به همه برگرده. و می گفتن این قیاسی که کردیم جامعش هم این است که چرت غیر مستقل که هست، این است که به همه برمیگردد، و استثناء هم همی جور است و کنهو شرط و استثناء یه معنا دارند. و اینها که اصل دلیلشونه، جوابش این است که اولا این قیاسی که کردید که اصل دنیا یعنی اون مشبه و به که شرط باشد، در اونجا ما قبول نداریم که شرط اگر عقیب چند جمله ذکر شد حتما باید به همه برگه که اونجا محتمل هم. یکی و برفرضی هم ما در اصل قبول کنیم، در استثناء ممکنه قبول نکنیم. یه قیاس فل لغت است و قیاس در لغت مسلم است که جایزی. اگر قیاسی جایز باشه در احکام فقهیه است. ببینید ول جواب و عن الاول، جواب دلیل اول، المنع من ثبوت الحکم فی الاصل، منع از ثبوت حکم در اصل. این اصطلاح است که اصل یعنی اون مقیسون علیه، اونی که مثلا حکمش معلوم است وقت دیگری رو به مقایسه با اون، وقت اینجا اصلمون راجع به شرط بود اون که اونو قبول نداریم. بل هو محتمل، در اونجا محتمل است که به خصوص اخیره برگردد، کما قلنا فی الاستثناء، کما که در استثناء گفتیم محتمل است به اخیره برگردد. ولو سلمه، اگر اینم تسلیم بشیم، فهو قیاس فی اللغه، این قیاس در لغت است و جایز نیست. این دلیل اول. دلیل دومشون این بود که می گفتن که حروف عطف جمله های متعدد را برمی گردونه، حکم یه جمله قرار میده. وقت چی تو اگه ما یه جمله داشته باشیم و یه استثناء، خب یه استثناء که به آسمون که بر نمیشده، داخل به یه جمله بر میگرده، و همچنانی که استثناء عقیبه یه جمله به او جمله بر میگرده، استثناء عقیبه چند جمله ای که روزگار به اینجشون به روزشون انداخته است که حکم یه جمله پیدا کرده، اونم باز به همه برگرده. اینم دلیل دومشونه. جوابش این است که ببخشید اینم قیاس اون فلغه و ما قبول نداریم. اینا قبول داریم که بله استثناء عقیبه یه جمله به اون جمله بنگه، اما بنابراین استثناء عقیبه چند جمله که به واو عاطفه حکم یه جمله پیدا کرده اونم باید به همه برگرده، ما قبول نداریم. این قیاس اون فلغه. این است که میگید وعن ثانی، جواب از ثانی، انهو قیاسون فلغه کل اول، مثل هم دلیل اول دون قیاس در لغت بود، این هم قیاس در لغت. دلیل سومشون این بود که می گفتن که اینو قبول داری که اگر استثناء به مشیت الله شد، گفتم مثلا قدن از هوا الادرس و فی زهره هایی و سلی و فی عصرهی افعل و کذا انشاءالله، یه انشاءالله دنبال چند جمله آوردیم، یه استثناء به مشیت به همه برمیگردد، وقت پس باید استثناءهای دیگرم اونم به همه برگردد و این طور چیزا قرض ای جوری گفته بودند. و اینها این دلیلشون بود. جوابش اینست که برادر این انشاءالله گفتن این اسمشو میذاریم استثناء، ولی این یه تیمن و تبرکی است و یه اظهار، حالا اینو شما میگم، یه اظهار توحید است که در حقیقت هیچ کاری بدون خواست خدا نمیشه، توجه کنیم. و این بسا هست به گذشته ها و ما میگویم بله دیروز نماز جمعه رو خوندیم انشاءالله، یعنی در حقیقت میخوام بگم دیگه حالا اینجا میخوام بگم همونم که شد به خواست خدا شد، اگه خدا نمیخواست که نیم شد. این است که چون این همه بالاخره برای این است که میخوام هم بگم همه چیز موقوف به مشیت خداست، از این جهت بگم این غیر از این است که مثلا اینجا که میخوایم راستی رو معنا از این جهت اثر بذاره که حکم رو بعضی برداریم و این طور چیزا، با اینجا فرق داره. ببینید و ان ثالث جواب از دلیل سوم به ان ذکر المشیه عقیب الجمل لیس به استثناء ولا شرط، این نه استثناس نه شرطه، لانه لو کان استثناء اگر استثناء بود لکان فیه بعض شروع حروفه، بعض حروف استثناء بود که نیست، ولو کان شرطن علال حقیقه اگر حقیقتن هم شرط بود لما صح دخوله علال ماضی، از صرف الماضی دیگه داخل نیم شد، و حالی که وقت یذکر المشیه فی الماضی گاهی مشیت خدا در گذشته هم استعمال میشد، بل فیقول القائل حججت و زرت ان شاء الله تعالی، پس این برای استثناء کردن نیست، برای شرط نیست، و انما دخلت المشیت فی کل هذه المواضع، مشیت در هر یکی از مواضع وارد میشد، لیقف الکلام که واقف کنه کلام را، ان النفوذ و المضی لال غیر ذلک، از که نفوذ کند کلامو، یعنی محتوای کلام نفوذ داشته باشد مضی بدون مشیت. خب حالا یکی بیاد بگید که خب حالا قبول کردیم که مشیت برای استثناء، تعلیق به مشیت برای استثناء نیست، برای شرطیت هم نیست، اما برای همون تیمون و تبرک که میگوید چی تو به همه برمیگرده، یعنی این تیمون و تبرکی که میگه نه به خصوص آخر، او یکی او یکی او یکیش تا اینا به همه برمیگرده، اینجا به همه برگرده. ایشو میخواد جواب بده، میگه که در تعلیق به مشیت چون اجماع هست که به همه برمیگرده، که ازی جهت میگه، و الا اگر اجماع هم نبود در خود همین احتمالی که ما راجع به استثناءهای دیگر داشتیم راجع به شرط هم به اصطلاح داریم، اونجا اجماع اقتضا میکنه. اینجاها من به نظرم است که یه قدر من اینجاها هی میبینم اجماع میکنن، یه قدر خیلی به نظرم سوس میده حرفا. اجماع اگر هم حجت باشد در مسائل فقهیه، اونم آخه همه میگن بعدن هم میرسیم به مباحث اجماع. کلمه اجماع اولا از تو اهل سنت پیدا شد، اونم در مقابل قضیه واقع شده که خب بعد از رحلت پیغمبر که این وعظ شد که امیرالمومنین از صحنه سیاست برکنار شد و دیگران اومدن جلو، قضیه شد، بعدی اومدن دلیل خواستن براش بترشن، از جمله گفتن که اجمع اهل الحل والعقد بر کذا، و اجماعشون حجت است برای که پیغمبر فرموده است که لا تجتمع امتی علی الخطا، این اصل مطلب. وقت بعدن که مثلا علمای شیعه و سنی اینا کتابای اصول و فقه اینا نوشتن، این اجماع بحثش پیش اومد، علمای شیعه دیدن مجرد این که یه عده‌ای ولو زیادن یه جور فکر بکنن، این یه جور فکر کردن دلیل بر حقانیت مطلب نیست، به قول مرحومای برزدی تراکم افکار موجب حقانیت مطلب نیست، پس این هم فکر در اومدن به اجماع و اینا معنا نداره. منتاش یه حرف هست، ما شیعتون قائلیم که در هیچ زمانی زمین خالی از یه حجتی نیست، رشته قطع نیست، وقت میگویم که اگر اومد و به واسطه اتفاق به دست اومد که رأی معصوم هم این چنین است، این میگویم حجت است، نه اتفاق حجت است. حالا فرض بگید که یه دفعه از آدم تفصیلا مثل زراره خدمت حضرت صادق میرسد و میدونه دی حضرت صادق است و ازش میپرسد، خب نظر حضرت صادق برای او حجت است، یه دفعه هم تو عده زیادی که بدونیم یکیشون معصوم وقت بود و همه اونا دیگهشون کل حجره به جنبل انسان، اینا در مسائل شرعیه، در مسائل لغوی و اینها این حرفا معنا نداره. اجماع دارن بر این که تو کلام لا اله الا حالا اگه من چون اجماع اسم حق ندارم که مثلا چند تا جمله که گفتم وقت اخیرشو یادم به توحید اومدست که انشاءالله به اخیر بچسبونم. خب این نیست که دیگه اونا شوی تبرک نکردم، یکیشو کردم. اینجا جا اجماع نیست، این واقعش اینست که چون این خاصیت مسلمان موحد است که همه چیزو برای خود به مشیت خدا میدونه، این خودش قرینه است که منظورش حق گفته است و همه اینا بوده است. اینها اینجا جا تمسک به اجماع نیست. حالا او که میشه، ولی اینم هست از با مثلا همین مثالی که من زدم، بگویم دیروز ظهر نماز جمعه خوندی، یکی این که نظر به این که معلوم نیست یه اعمال ما خیلی روز سفید کن باشد، بگویم خدا به لطف کرمش انشاءالله قبول کن، یه جهت. یکی هم از نظر توحید دیگر، بگویم همین نفسی هم که کشیدی به خواست خدا بود. خود این وضع قرینه، این کار به اجماع مجموعی هر با ندارد. این طوری لطفاً میگه که فانقیلا کیف اقتضا تعقب المشیه اکثر من جملتن وقوف حکم الجمی، گفته بشه که چگونه اقتضا کرد متعقب شدن مشی، یعنی دنبال اومدن مشیت بیشتر از یک جمله را، چی تو اقتضا کرد واقف شدن حکم جمیع این جمله ها ولم یحتمل تعلق بالاخیرت فقط. یکی بگه خب اونجا شاید بخواد همه اخیره رو چیز کند، قلنا لولا نقلهم الاجماع على ذلك، اگر نباشه نقل کردن علما اجماع بر این مطلب را، لکان القول به احتمالهی ممکن ها، قول به احتمالش ممکن بود، لکنهم نقلوا اجماع الامت علا ان حکم الجمیع یقفو، اجماع کردن که حکم جمیع واقف میشه. بخواب اینم یعنی اجماع کردن که این متکلم بخواد حکم همه جمیع را، اینجا که این جا اجماع اینجا نی، این همین گفتم همین قرینه که موحد ای که تعارف نیست که با خدا میکنیم که میگویم این کار انشاءالله، مثل مخلص سرکارم و اینها که نیست که با هم میگویم و اینا، یه حقیقتی داریم میگویم. وقت در آینده میخواییم بگویم درستش میخواییم بشه، اما اگه خدا نخواد نمیشه. در گذشته هم درستش این کار شد، ولی اگه خدا نخواد تونه نمیشد. از این حال قرینه برای رجوعی کار به اجماع نداره، که مثلا اجماع کردن دو وقت فهمیده رأی حضرت معصوم نیست که اگه یه 2000 سال دیگه یکی اومد چند تا جمله قطار کرد و بعد گفت انشاءالله مراد او اینست که همه رو، اینجای حرفا نیست. خب و ان رابع بحثم باشد امروز.